بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از مفاهیم بسیار زیبایی که در دین ما هست، در قرآن و روایات ما هست و در جای دیگری این نیامده، تو علوم انسانی روز هیچ خبری ازش نیست، تو جامعه شناسی و اقتصاد و علوم تربیتی خبری ازش نیست، بحث برکته. این عنوانه که در روایات ما و در قرآن مکرر بهش اشاره شده. آدم چیکار بکنه زندگیش برکت داشته باشه؟ جوونیش با برکت باشه، عمرش با برکت باشه، مالش با برکت باشه، اولادش با برکت باشن، علمش با برکت باشه. برکت. یکی از آقایون میگفتش که من رفتم خونه یه عالم بزرگواری، بهش گفتم، او آخر که تمام شد بهش گفتم که خدا انشالله طول عمر به شما بده. شونم گفت خدا انشالله عرض عمر به شما بده. گفتم طول عمر رو شنیده بودیم دیگه، عرض عمر دیگه چی؟ گفت عرض عمر اینه که آدم عمرش با کیفیت باشه. عرض عمر. گفتم آقا عمرش طولانیه، طول داره. خب شیطون هم خیلی عمرش طولانیه، ولی فقط شیطنتش زیادتر شد و عذابش بیشتر. اما بعضی عمرشون ممکنه 70 سال بیشتر نباشه، 60 سال بیشتر نباشه، اما 600 سال کار کرده، بنده 600 سال خاصیت داشته، کارایی داشته، فایده داشته. این عرض عمر. خدا رحمت کنه قدیمیای ما رو. قدیمیامون شاید سوادشون کم بود اما صفاشون زیاد بود، شاید اطلاعات دینیشون کم بود اما باورهای دینیشون قوی بود، محکم بود. خیلی دنبال برکت زندگی بودن، خیلی دنبال برکت عمر بودن. یا آقای میگفتش که من پدر بزرگم که خیلی سال از دنیا رفت، پدر بزرگم زمان احمدشاه رو درک کرده بود، آخر قاجار، میگفت پدر بزرگم برای ما نقل میکرد، ما با یه تعدادی از تهران مشهد میرفتیم، یه کاروان کوچک 7-10 نفره اون موقع که با درشکه و با اینجور چیزا مسافرت میکردن. او گفت میرفتیم مشهد، تو راه رسیدیم به دامغان، یه چند روز قرار شد اینجا استراحتی بکنیم و ادامه بدیم. من صبح اول وقت رفتم که یه مقداری خرید بکنم برای این جمع، قند و شکر و چایی و نخل لوبیا و روغن و اینجور چیزا رفتم از مغازه بخرم، این چند روزی که اینجا هستیم استفاده بکنیم. توی کاغذی نوشتم، فهرست کردم، رفتم جلوی خاربار فروشی گفتم آقا اینا رو داری؟ گفت زائری؟ زوار امام رضا هستی؟ گفتم بله. گفت بیا تو بذار گرد غبار راهت ریخته بشه تو مغازه من، برکت پیدا بکنه. فهمیدم که خیلی آدم با معرفتیه. رفتم تو مغازش، رو صندلی نشستم، یه چایی برا من آورد، گفت اون کاغذ تو بده، اون لیست تو بده. دادم، نگاه کرد، گفت همشو دارم ولی بهت نمیدم. گفتم برای چی؟ گفت برو از اون مغازه روبرویی بخر، همکار ما خاربار فروشی اون ور خیابون، برو از اونجا بخر. گفتم خب چه فرقی میکنه، شما هم که داری؟ گفت نه فرق میکنه. من صبح که اومدم در مغازه رو باز کنم، این رفیقمون اون طرف خیابون اومده بود، می‌خواست داشت آب جارو میکرد جلو مغازش. رفتم باهاش یه سلام علیکی کردم، دیدم خیلی پکره، خیلی ناراحته. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت من 10-11 تومن بدهی دارم، 10-11 تا تک تومنی، زمان احمدشاه عددی بود برای خودش. گفت 10-11 تومن بدهی دارم، دیروزم دشت نکردم، کاسبی نکردم، طلبکارا از من میخوان پولشون، ندارم بدم. منم صبح نداشتم 10-11 تومنو بهش قرض بدم، از این افسردگی و ناراحتی درش بیارم، اما مشتری که میتونم براش بفرستم، مشتری که میتونم براش بفرستم، برو از او خرید کن. شاید آدم بتونه با نورافشانی و دکور مغازه و مثلا لامپای پرنور چشم مشتری رو به خودش جذب کنه، اما چشم خدا رو با یه چیزای دیگه ای آدم باید به خودش جذب بکنه. چشم خدا رو باید با یه چیزای دیگری به زندگیش جلب بکنه. برکت زندگی. برکت فقط معناش این نیست که آدم زیاد داشته باشه، نه، ممکنه یه چیزی کم باشه اما خاصیتش زیاده. مالش معلوم نیست که خیلی زیاد باید باشه، نه کمه، ولی کار رو اندازیش زیاده. علمش ممکنه علامه‌ای نباشه شاید علمش، ولی این علم خیلی به درد دین میخوره، خیلی به درد دیندارا میخوره. برکت به معنای زیاد بودن الزاماً نیست. هستن کسایی که شاید خیلی هم درآمد داشته باشن، یا آقای من نمیگم حالا کجا، رئیس یه جاییست، ایشون حالا چند سال قبل 10 میلیون تومان فقط حقوقش راسته بود، حالا با قطع نظر از مزایا فقط همون حقوقی که میگرفت بود، این درآمدش بود. بعد یه جایی درد و دل میکرد، میگفت من نمیدونم چرا این نمیرسه، خرج زندگی در نمیاد، آخر ما کم میاریم، نمیدونم چرا کجا میره. ببینید اونی که بی برکته میگه نمیدونم کجا میره، اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد، میگه نمیدونم از کجا میاد. برکت زندگی، برکت مال فقط زیاد بودن نیست. پیغمبر اکرم صبح به صبح دعا میکرد، اللهم اینی اسألوک خیر هذا الیوم و نوره و هداه و برکته. خدای من خیر امروز رو میخوام، نورانیتش رو میخوام، هدایت امروز رو میخوام و برکتش رو. اللهم اینی اسألوک خیر هذا الیوم و نوره و هداه و برکته. ماه که میرسید میگفت خدایا اللهم بارک لنا فی شهرنا، خدای این ماه ما رو با برکت قرار بده. به امیرالمومنین میگفت علی جان هر جا که رفتی اول این دعا رو بکن که رب انزلنی منزلا مبارکا، این آیه رو بخون که خدای جایگاه من رو با برکت قرار بده. خیلی چیز ارزشمندی است. زندگی و عمری که برکت توش نباشه ارزشی نداره. زندگی و عمری که برکت توش نباشه ارزشی نداره. اگر بخواید دقیقاً ببینیم که چه عناصری دخیل در برکت هست، یعنی ماهیت برکت رو کالبد شکافی کنیم ببینیم چیا اگه باشه تو زندگی آدم برکته. شما کلمات هم خانواده برکت رو ببینید، مثلا تبریک، تبرک، اینا کلمات هم، برکه، اینا کلمات هم خانواده شه. شما این کلمه برکه رو در نظر بگیرید، ما به کجا میگیم برکه؟ معمولا به جایی که آب زیادی توش جمع شده باشه و ثابت باشه. آب زیاد یعنی به آب حوض یا به آب استخر ما نمیگیم برکه. آب باید نسبتا زیاد باشه و موندگار هم باشه. به آب روان، به رودخونه ما نمیگیم برکه، به نهر ما نمیگیم برکه. پس بنابراین سه تا عنصر تو برکه که هم خانواده برکته، سه تا عنصر توش دخیله. یکی این که یه چیزی که خیره، مثل آب، آب چون خیره دیگه، یه چیزی که خیره، خیرش هم زیاده و موندگار. این سه عنصر تو هر چیزی باشه با برکته، یعنی خیر داشته باشه، فایده داشته باشه، خاصیت داشته باشه، خاصیتش زیاد باشه و موندگار هم باشه. هر چیز پرفایده و موندگار این میشه با برکت. هر چیز زیاد نه، خیرش باید زیاد باشه، خاصیت کاراییش باید زیاد باشه، نه صرفا زیاد بودن. خیلی عذر میخوام، سگم توله زیاد داره، اما نمیگم با برکته. اما گوسفند رو پیغمبر فرمود الغنم و برکه، گوسفند برکته، با اینکه گوسفند یه دونه بچه هر سال بیشتر تولید نمیکنه، یه بچه بیشتر نمیزاد. گوسفند مثل انسان دیگه، از این جهت تو سال یه دونه بیشتر نمیتونه. این هم ذبحش میکنن تو عروسی و عزا و تو همه چی، گوسفند رو ذبح میکننش. این هم ذبحش میکنن، کشتار داره. اما در این حال شما ببینید این حیوان تمام اجزایش مورد استفاده است، پشمش، پوستش، اون محتویات داخلش، حتی کودش، حالا چه برسه به گوشت و همسالیناش. پیغمبر فرمود الغنم و برکه، یعنی خاصیتش زیاده، نه فقط زیاد بودن، خاصیتش زیاد و موندگارم باشه، موندگارم باشه. شاه عباس خیلی کاخ و ساختمون ساخت، اما یه چیزش موندگار موند، این کاروانسراهای شاه عباسی، اینا موند که زمان ما عمل هست، چون سر راه زوار امام حسین ساخت، یعنی ابتدا به این قصد ساخت، سر راه زوار امام حسین ساخت. کتاب خیلی ها نوشتن، الان گوشه کتابخونه داره خاک میخوره، یعنی استفاده ازش نمیشه. اما شما مفاتیح رو ببین، این کتاب مفاتیح تو هر خونه کنار قرآن هست، چقدر استفاده میشه، چقدر آدم ها رو مرتبط کرد با خدا، نزدیک کرد با خدا. این میشه کتاب و برکت. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قومی، آخر عمرش، خیلی ایشون آدم پاکی بود، آخر عمرش یا یه آقایی رفته بود به عیادتش، خب مریض بود ایشون دیگه، سنگین شده بود حالش، گفت حاج آقا من میرم مشهد حرم امام رضا دعاتون میکنم. تا اسم امام رضا اومد گریش گرفت، حسش این بود که دیگه نمیتونه بره مشهد، دیگه آخر عمرشه، گریش گرفت. این منده خدا که به عیادت اومده بود گفت حاج آقا گریه نکن، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلش، یه مفاتی زیر بغلش دید، و هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلش، با تمام زائرهایی که میرن حرم تو ثوابشون شما شریک، چون هر کی زیارت میخونه از همین مفاتی میخونه دیگه، یا اون چیزی که منتخبی با که جدا کردن از مفاتی، این میشه با برکت، کتاب با برکت، علم با برکت. دنبال برکت زندگی باشیم. برکت یه نمکیه که خدا باید بپاشه تو زندگی آدم. حالا چی کار باید کرد رو حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی یه نمکیه که خدا باید بپاشه. با حسابهای عادی و مادی جور در نمیاد که گاهی موقع پول کم اینقدر کار رو انداز باشه. گاهی موقع علم کم اینقدر کار رو انداز باشه. گاهی موقع عمر کم اینقدر کار رو انداز بشه. ببینید برکت اینجوریه دیگه، شما نگاه بکنید ماه رمضان 30 روزه، مثل بقیه ماه هست، حالا 30 روز یا 29 روز مثل بقیه ماه هست، اما ماه رمضان چجوری هست که این ماه اینقدر بابرکته که پیغمبر فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، اینقدر بابرکت که شما میتونید تمام توشه ابدیتت رو از همین ماه به دست بیاری. چرا انقدر برکت داره؟ یه شب تو این ماه هست به نام شب قدر که قرآن میگه لیلتون مبارکه، شب مبارکیست شب قدر. شب قدر همون 7 ساعت 8 ساعتیست که بقیه شبا هست، طولانی تر که نیست، اما در این حال جوری هستش که طبق آیه قرآن یه شب رو بذار توی یه کفه ترازو، لیلت القدر خیر من الف هزار ماه، یعنی 80 سال خورده یه رو بذار توی یه کفه ترازو، یعنی یک عمر. باز قرآن میگه اون شب قدر میچربه، لیلة القدر خیرون، تازه معادل هم نیست، هنوز مساوی هم نیست، لیلة القدر خیرون من الف شهر، باز بهتره. حالا چقدر بهتره، چند برابر از یه عمر بهتره، باز نگفته، یه چه واسه چندین برابر عمره. خب یه شب با این که بیشتر نیست، این چقدر خاصیت داره؟ این برکت اینه، اون نمک الهیه، با حسابهای عادی و مادی جور در نمیاد. یا آقای گفته بود که از اهل سنت بود، عالمی بود، به علامه امینی گفت، گفت آقا من حرف شماها رو که راجع به علی ابن ابی طالب نقل میکنید از فضائلش که شبی هزار رکعت نماز میخوند و من اینو باور ندارم، من اینو قبول نمیکنم. اون علامه امینی گفت برای چی؟ گفت آقا مگه میشه شبی هزار رکعت؟ شما خودت با یه حساب عادی حساب کن، این که دیگه چشمندی نیست، هزار رکعت اگه هر رکعت یه دقیقه فقط طول بکشه دیگه هست امیر که دیگه خیلی جسارت هست این لفظو به کار میبرم، کل ملقی که نماز نمیخوند دیگه، حالا دیگه هر حال یه دقیقه طول میکشید یه رکعت، هزار رکعت میشه هزار دقیقه، هزار دقیقه همین الان حساب کن میشه 16 ساعت و نیم، حدود 16 ساعت و نیم، مگه شب 16 ساعت و نیمه؟ خیلی حرفش حرف قویه دیگه، استدلال خیلی قویه که من قبول ندارم شبیه هزار رکعت نماز ما، هزار رکعت میشه 16 ساعت و نیم، شب 7 ساعت بیشتر نیست، 8 ساعت بیشتر نیست. علامه امینی دیدین یه چالش نی، همش با همین حسابای عادی حساب بکنه، همش با حسابای عادی حساب بکنه. گفت من پا میشم میخونم ببین میشه یا نه. یه یا علی گفت بلند شد خوند هزار رکعت، 7 ساعت و شاید نیم نشد، 7 ساعت و نیم طول کشید. بعد گفت من که خاک زیر پای امیرالمومنین هستم اینجوری خوندم، امیرالمومنین وقتش برکت داشت، بفهم یه چیزای دیگری تو این عالم هست. من شماها اهل باور هستید، هیئتی هستید، اهل بیت رو باور دارید، پشت پرده ها رو باور دارید، یه چیزی خدمتتون عرض میکنم. و بعد وقت نکته ای این که آدم وقتش با برکت میتونه باشه یعنی چی؟ با حسابای عادی هم جور در نمیاد و بهتر مرون میشه. یکی از اساتید بزرگوار تا الان دیگه سنش خیلی بالاست، ایشون میگفت من جوونیام بود، شاید 50 سال پیش، خیلی حالات خوشی داشتم، تو مرس فیضیه بودم، خیلی عشق به نماز شب داشتم و واقعا با لذت بلند میشدم نماز شب میخوندم. میگفت نماز شبی هم که میخوندم شام رو کم میخوردم، گاهی ما یه سیب مثلا، برای اینکه سبکتر باشم بتونم حال داشته باشم بلند شم نماز بخونم. میگفت واقعا با عشق میخوندم. میگفت نماز شب اون 11 رکعت رو به کیفیت نماز شب امام رضا میخوندم. نقل شده تو تاریخ نماز شب امام رضا علیه السلام که حضرت 11 رکعت رو که میخوندن تو رکعت اول بعد از هم 30 مرتبه قل هو الله میخوند، رکعت دوم هم بعد از هم 30 مرتبه قل هو الله، یعنی تو این دو رکعت 60 تا توحید. اون 4 رکعت بعدی رو، یعنی رکعت سوم و چهارم و پنجم و ششم رو به کیفیت نماز جعفر طیار میخوند امام رضا، همون نماز شب به کیفیت نماز جعفر طیار میخوند که دیدید تو مفاتیح کیمیاست، نماز جعفر طیار کیمیاست که تو این 4 رکعت 300 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر پخش میشه، یعنی تو هر رکعتی 75 تا. رکعت هفتم رو، هفتم و هشتم رو امام رضا علیه السلام بعد از هم رکعت هفتم سوره ملک رو میخوندن، رکعت هشتم سوره دهر رو، سوره انسان رو میخوندن. رکعت 11 اون سه رکعت آخر رو هم که همون شفع و وتر دیگه به همون کیفیت میخوندن. من نماز شبم و طبق نماز شب امام رضا میخوندم، کلش یک ساعت یک ساعت و ربع طول میکشید، ولی فشار به خودم نمی آوردم. میدونید تو مستحبات آدم به زور نباید بره جلو نشاط خودشو از بین ببره که اون وقت تنفر پیدا کنه طبعش. البته من یه چیزی عرض میکنم خدمتتون، اینجاها دقیق هستش، درسته که آدم به زور مستحبات رو نباید بخونه، انجام بده کاری رو مستحبی رو تنفر طبع برای خودش درست بکنه، اما مواظب باشید شیطان گاهی موقع برای اینکه مستحبات از آدم بگیره، تا آدم شروع میکنه به یه کار مستحبی به آدم القا میکنه تو خسته ای، تو خسته ای، الان تنفر پیدا میکنی، آقا گفتش که فشار نیار به خودت، آدم فوری بذاره کنار. نه، فوری کنار نگذارید. اگه میبینید توی کاری خستگی به وجود اومده هستش، ممکنه خستگی کاذب باشه، خستگی واقعی نباشه. چجوری تشخیص بدیم؟ یه چند لحظه ادامه بده، زود قطع نکن، ادامه بده. اگه دیدی حالت برگشت، معلومه که اون خستگی کاذب بوده، اون فقط برای این بوده که جلو خیر رو بگیره شیطان. اما اگه دیدی نه جلو داری میری، بازم هنوز خسته ای، فشار بهت میاد، اون وقت آدم عذرخواهی میکنه از خداوند متعال که خدایا من برای اینکه زده نشم اینو میذارم کنار، نه از بابی که خوشم نمیاد از این عمل، نه برای اینکه زده نشم اینو میذارم کنار که بعدم بتونم با نشاط انجام بدم. این بزرگوار میگفت من اون 11 رکعتی که میخوندم نماز شب رو، میگفت با عشق میخوندم، مثلا خستگی نبود. میگفت بعد از یه مدتی خدای برکتی به وقت ما داد که من جوری بود که تو به خصوص شبهای طولانی زمستان مطالعات و درس و کارامو که انجام میدادم میشد نیمه شب، میگفت با یک ساعت و نیم کل شبانه روز خواب من تامین میشد، با یک ساعت و نیم کل شبانه روز خواب من تامین میشد. میگفت یک ساعت شب میخوابیدم، یه نیم ساعتم تو روز میخوابیدم، بنده 6 ساعت انرژی میگرفتم. اصلا میگفت عجیب شد، میگفت واسه همینم خیلی میرسیدم به همه کارام، به خصوص تو شبهای طولانی زمستان همه کارامو کردم، درسامو خوندم، تازه شده نصف شب، استراحتم که خب بنزی یه ساعت بود که انجام داده بودم. میگفت شروع کردم نماز شبهایی که از جوانیم قضا شو یا نوجوانی قضا شده بود، اونا رو قضاشو به جا آوردن، قضاشو به جا آوردن. میدونید تو بین مستحبات دو تا مستحب داریم که قضا داره، یکی غسل جمعه است که اگه کسی جمعه انجام نداد شنبه میتونه قضاشو به جا بیاره، و یکی نمازهای نافله است از جمله نماز شب. یعنی انقدر این ارزشمنده که خدا نمیخواد از دست مؤمن بره، اگه ازش فوت شد قضا براش گذاشتن که بتونه جبران بکنه. به هر حال ایشون میگفتش که من شروع کردم نماز شبهایی که از گذشته ازم فوت شده بود اونا رو به جا آوردن، به همون کیفیت نماز شب امام رضا، به همون کیفیت، و گاهی موقع ها تا 6 تا نماز شب گذشته رو قضاشو به جا می آوردم. یه نماز شب بالا همون شب 6 تا قضای گذشته. این قاعدتاً چقدر باید ازش وقت بگیره؟ با فرض اینکه هر کدوم بوده 1 ساعت مثلا قبلا بوده، باید 7 ساعت ازش وقت بگیره. می گفت تمام اینها 1 ساعت بیشتر طول نمی کشید. همون نماز شب اون شبم هم قضاهایی که به جا می آوردم تمامش 1 ساعت بیشتر طول نمی کشید. یعنی چی؟ شما شنیدید تیل ارز رو؟ این که دیگه تو قرآن اومده دیگه، شنیدن نمیخواد، تو قرآن اومده. تو قرآن داره که شاگرد حضرت سلیمان گفت من تخت بلقیس رو از یمن میارم فلسطین، که مقر پادشاهی از سلیمان بود، گفت از یمن میارم به فلسطین، حالا چقدر هزار کیلومتره میارم، با یه توی چشم به هم زدن برات بیارم، که از سلیمان گفت بیار، که همین کارم کرد. با تیول عرض آورد. این توران اومده. تیول عرض یعنی چی؟ تیول عرض یعنی که آدم طی بکنه عرض زمین رو، مسافتهای طولانی رو طی بکنه با چند گام. یعنی شما با چند گام که چند لحظه بیشتر طول نمیکشه مسافتهای طولانی رو طی میکنه. از اینجا تا مشهد بود 1000 کیلومتر. شما با اون کسی که میتونه تیول عرض رو انجام بده چند گام برمیداری تو صحن امام رضا داری راه میری. مسافتهای طولانی با چند گام. تو قرآن که مربوط به شاگرد حضرت سلیمانه، توی چشم به هم زدن این مسافت طولانی طی شد. این تیول عرضی که همه باور داریم که تو قرآن. اهل معرفت میگن همونجور که ما تیول عرض یعنی طی زمین داریم، طی زمان هم داریم. یعنی زمانهای طولانی رو آدم تو چند لحظه طی بکنه. همونجور که مسافتهای طولانی رو آدم با چند گام طی میکنه به اسم تیول عرض. طی زمان یعنی مسافتهای طولانی رو آدم تو چند لحظه طی میکنه. کاری که تو 7 ساعت باید انجام بشه، تو 8 ساعت انجام باید بشه، میبینی تو 1 ساعت انجام شد. مسافتهای طولانی با چند لحظه، با چند دقیقه انجام میشه. و 1000 رکعت امیرالمومنین نمیتونه بخونه اگه تیول زمان داشته باشه. تو 1 ساعت لازم، 7 ساعتی هم که علامه امینی خوندن نیست، حتی تو 1 ساعت. حساب عادی و مادی گاهی موقع ها جور در نمیاد. برکت نمکیست که خدا باید تو زندگی آدم بپاشه. این ابن بابوی رو رفتید؟ شاید ابن بابوی که شهر ری هست، قبرستان ابن بابوی که مرحوم پاشق رجب علی خیاط هم اونجا دفنه، بعضی از خوبان اونجا دفن هستن. میدونید دیگه ابن بابوی کیه دیگه؟ شیخ صدوق رو بهش میگن ابن بابوی. در واقع بابوی قمی جد اعلاش بود، یعنی شیخ صدوق خودش محمد بود، اسم پدرش علی بود، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی قمی، با 3 واسطه پدرش بابوی قمی بود، به ایشون میگن ابن بابوی. ایشون پدرشون علی 50 سالش بود، پدرش در زمان غیبت صغرای امام زمان، در زمان غیبت صغرا که امام زمان توسط نوابش با مردم ارتباط داشت زندگی میکرد، پدر این شیخ صدوق که اسمش علی بود تا 50 سالگی بچه نداشت. خدمت حسین ابن روح 3 نائب امام زمان رسید. حسین ابن روح نوبختی گفت آقا شما با امام زمان ارتباط دارید، از حضرت بخواید که برای من دعا کنه خدا یه بچه به من بده، نسل و اولادم باقی بمونه. پدر شیخ صدوق این درخواست که بچه نداشت. امام زمان علیه السلام توی نامه نوشت سیولد و لکه ولد مبارک. برکت رو ببینید، سیولد و لکه ولد مبارک، به زودی برای تو فرزند مبارکی به دنیا خواهد آمد که این محمد، همین محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی شیخ صدوق به دنیا آمد. 70 سال عمر کرد. 300 تا کتاب نوشت. 300 تا کتاب نوشت که یکی از اون 300 تا کتاب کتاب من لا یحضره الفقیه که از منابع حدیث شیعه است که از 1000 سال پیش تا الان هر فقیه و مجتهدی بخواد فتوا بده باید اون کتابو ببینه. منبعی است 1000 سال دست تمام فقهای شیعه باید باشه تا بتونن فتوا بدن. میشه بابرکت. 300 تا کتاب نوشت، یکیش این شد. شاگردای متعددی تربیت کرد، یکیش شد شیخ مفید. یکی از شاگردا شد شیخ مفید. ببینید این میشه ولد مبارک، انسان مبارک، که خودش هم افتخار میکرد، میگفت که ولد تو به دعاء الحجه، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم. برادر بزرگوار، از خدا بخوایم جوانیمون رو، عمرمون رو، مالمون رو، کاسبیمون رو، زندگیمون رو، وجودمون رو با برکت قرار بده. این رو از خدا بخوایم. چه عواملی باعث برکت میشه این بماند. من فقط امشب یکیشو عرض میکنم که خدا شاهده من اهل این که مثلا بخوام بازاریارمی بکنم بگم این چیزی که میگم عرشی هستش و اصلا اینا نیست. فقط این نکته ای که میخوام عرض بکنم خدمتتون شاید به سادگی تو کتاب ها نتونید گیر بیارید. یکی از چیزهایی که برکت که هیچ جذبه های خدا رو میاره برای آدم و آدمو میکنن میبرن بالا و تمام زندگی آدم زیر رو میتونه بشه، آدم محبوب خدا میتونه باشه، یکی از کارها اینه. عمل صالح در لحظه. عمل صالح در لحظه. حاج آقا عمل صالح رو فهمیده بودیم، شنیده بودیم، دیگه در لحظهش دیگه چیه؟ یه لحظه هایی بر آدم پیش میاد که واقعا یه لحظه بیشتر نیست، مثل نسیم میاد و میگذره. اگه از او استفاده کردی و تونستی یه کار به موقعی که اونجا باید انجام بدی انجام دادی، اون وقت میکننت میبرنت بالا، زندگیت زیر و رو میشه، برکت که چی؟ خروار خروار جذبه های خدا میاد تو زندگی تو. اما اگر تو اون لحظه نتونستی اون عمل انجام بدی، جا موندی، انقدر این لحظه سریع میگذره، مثل یه نسیم میمونه. این نسیم رو اگه ازش استفاده نکردی، نسیم که وای نمیسه میره، نسیم که وای نمیسه میره. عمل صالح در یه لحظاتی برای هممون شاید پیش اومده تو زندگی، برای هممون پیش اومده. این عمل صالح هم که دارم میگم، خیلی گاهی موقع کار بزرگی تو ذهنتون نیاد، گاهی موقع یه کاری هستش که فقط نیتش نیت سالم و پاکیه. گاه حجم عمل خیلی بزرگ و تو چشم نیست. گاهی موقع ها دست یه نفر گرفتن، آبروی کسی رو خریدن، یه کار. این علی شاید من نمیخوام الان این رو وایسم روشا، این علی گندابی رو شاید اسمش رو شنیدید، مال مریانج اطراف همدان، من اونجا زیاد رفتم، از اون کسایی بود لاتای محل زمان خودش بود، ولی زیر و رو شد، خدا کشیدش بالا و عجیب شد که تو نجف دیگه زندگیش اونجا بود، کنار آیت الله سبالحسن اصفهانی بود و مرگ عجیب و غریبی هم داشت، نورانی، و قبر عجیبی هم امیرالمومنین براش فراهم کرد که حالا من وارد اونا نمیخوام بشم. یه لحظه تو زندگیش یه کاری کرد، تو زمان لاتیگریش ها، تو زمان لاتیگریش یه مرتبه یه بعضی از این لاتا لاتن ولی مردن، یه مردونگیایی داره. این لباس خیلی شیکی تنش بود، خیلی لباس قشنگی تنش بود. یه خانومی داشت میومد به اصطلاح عبور میکرد، یعنی داشت میومد به سمت اینا. این علی این لباسی که تنش بود، یه کلاه قشنگی هم سرش بود، این کلاه رو برداشت گذاشت زیرش، نشست روش. این کنار دستیش گفتش که خونه خراب، این کلاه تو که از بین بردی، کلاه حیف بود گذاشتی زیرت. که گفت حرف نزن، این خانم ازدواج کرده، یه مقدار اختلاف مشکل با شوهرش داره، من ترسیدم که خیلی قشنگ من رو ببینه تو دلش جا بگیرم. دقت بکنید، یعنی دلش بیاد پیش من، یه اختلاف با شوهرش داره، من ترسیدم خیلی قشنگ اگه باشم تو دلش جا باز بکنم، منو علاقه به من پیدا بکنم. حداقل کاری که تونستم بکنم اینه که این کلاهی که خیلی منو قشنگ میکرد و یه تیپ برام درست میکرد، این تیپ خودم رو به هم زدم. یه لحظه یه کاری کرد، خودم چجوری دستشو گرفت. تو اصفهان اگه الان برید مسجد سید اصفهان، مسجد سید معروف دیگه، مسجد سید وارد که بشید، قبر سید شفتی که اسم مسجد سید به خاطر اوه، سید محمد باقر شفتی، قبرش همون کناره، یه ذریعه. ایشون زمان قاجار بود، فقیر محض بود، فقیر محض بود. یه مرتبه بعد از مدت‌ها یه پولی گیرش اومد، تو نجف زندگی میکرد، بعد از مدت‌ها یه پول مختصری گیرش اومد، یه گوشت خرید، شب بیاد بار بذاره، مثلا فرض کنید آب گوشتی چیزی درست بکنه، بعد از مدت‌ها یه دلی از عزا در بیاره. تو راه که داشت میومد، دید که یه سگی کنار کوچه انقدر لاغر هستش که اصلا انگار استخوناش از زیر پوست پیداست، این طولاش هم چسبیدن به سینه های مادرش، شیر نداره بدن، بی رمق افتاده. ایشون این گوشتی که تو دستش بود همینجوری صاف انداخت جلوی این سگ، یعنی وای نستاد که فکر بکنه و محاسبه بکنه، معامله کنه با خدا که من اینو میدم در عوض تو اونو به من بده. و بعضیا معامله میکنن که من اینو میدم تو اونو به من بده، وقت بعدش هم اگه خدا نداد گله مند از خدا میشن، طلبکار میشن، دعوا میکنن با خدا، گیر میدن. اما این خیلی صاف تو یه لحظه، انقدر این لحظه زود میگذره که آدم اصلا محاسبه هم نمیکنه که بتونه معامله کنه، صاف گذاشت جلوی این سگ. اون سگ خورد این رو، انگار با گوشه چشمش میخواست تشکر بکنه از او، همونی که ازش برمی اومد. از اون به بعد بود که زندگی سید شفتی زیر و رو شد. این مجتهد مسلم تو اصفهان، زندگیشو بخونید تو تاریخ هست، حکومت داشت تو اصفهان، ثروتش به قدری بود که یه روز رو اعلام میکرد فقرا وقتی میومدن در خونش چنگ چنگ پول میداد بهشون، نمیشمرد. ثروت عجیبی خدا بهش داد، مجتهد مسلم، متدین، مردم فوق العاده دوستش داشتن. حکومت قاجار بدون اجازه ایشون تو منطقه اصفهان نمیتونست کاری بکنه، اینقدر محبوب بود. این همون آدم فقیری لقبایی بود تو نجف که هیچی نداشت، یه کار، یه عمل صالح تو یه لحظه کرد، اینجوری زیر و رو شد. من اینو عرض میکنم خدمتتون و بحثمو تمام میکنم. یکی از دوستان بزرگوار خود بنده، ایشون تو اطراف اصفهان که شهرهای اصفهان است، من اسم نمیبرم، و این بنده خدا رو هم که از متدینین هست، اگه یه مقدار معرفی کنم، چون یه مقام معظم رهبری تو صحبتاش یه اشاره به یه نفری میکرد که اگه من بگم همونیست که آقا میگفت، این فردی رو که دارم میگم الان تو اطراف اصفهان، خیلی آدم متدینی. ایشون میگفتش که مرحوم آقای بهلول، که شاید خیلیاتون میشناختید ایشون رو، مرحوم آقای بهلول که از اعجوبه های زمان بود، 30 سال من باش رفیق بودم، هر موقع میومد اصفهان میومد خونه ما، هر موقع میومد اصفهان میومد خونه ما. یه مرتبه سال 64 تو وسط جنگ، سال 64 این اومد، منبر داشت تو شهر ما، بالا منبر بود و هوام سرد بود، من کنار منبر نشسته بودم، یک کلاپوسی خیلی شیکی هم رو سرم بود، جوونم بودم. میگه آقای بهلول پیرمرد رو منبر بود داشت صحبت میکرد، عذر میخوام، یه عطسه کرد، آب بینیش اومد تو صورتش، دنبال این گشت که مثلا یه دستمال کاغذی، یه دستمالی چیزی، هیچی نبود. ایشون که میگه من کنار منبر نشسته بودم، یه لحظه دیدم این پیرمرد آبروش انگار در خطره، دنبال یه چیزی میگرده صورتشو پاک بکنه، هیچی نی. من بدون اینکه فکر بکنم، مثلا تأملی بکنم، کلامو در آوردم بهش دادم، با اینکه کلا خیلی کلا شیکی هم بود، ولی میگفت اصلا من اون موقع به فکر این چیزا نبودم، آبروی او بود مهم. میگفت کلامو در آوردم بهش دادم، اونم بدون اینکه ببینه این چیه، گذاشت جلو صورتش، پاک کرد، بعد نگاه کرد، دید یه کلا، خب معلوم بود قیمتیه، معلوم بود یه کلا پوستی خیلی، با یه نگاه مهربان به من نگاه کرد، گذشت، شب خونه اومد، با اون لهجه غلیظ خراسانیش، مشهدیش، های بهلول به من گفتش که تو آرزو هم داری؟ گفتم آقا همه آرزو دارم. خب معلوم منم آرزو دارم. گفت آرزو چیه؟ سال 64 وسط جنگ. گفت آرزوم باب زیارت کربلا و نجف هستش. الان برای ما کربلا و نجف رفتن عادی شده. یه زمانی جز به آرزوهای دست نایافتنی شاید بود. خیلی از بچه های جنگ با همین آرزو به شهادت رسیدن، البته خدمت خود امام حسین رسیدن، اما این آرزو رو داشتن که برن برای کربلا. ایشون میگفت، گفتم آقا حاج آقا من آرزوم زیارت کربلا و نجف هست. گفت پاشو برو غسل کن بیا. میگرفتم غسل کردم اومدم، گفت 70 مرتبه استغفار کن. استغفار کردم 70 مرتبه. گفت آیات اول سوره حدید رو بخون. خوندم آیات اول سوره طه رو بخون، 6-7 آیه اولش خوندم. گفت آیات آخر سوره حشر رو بخون، خوندم. دوستانی که آشنا هستید اینا اسماء الله توشه، خوندم. بعد گفت بلند شو. گفت اومدیم تو حیات خونم و من رفتم خونشون، یه حیات کوچیکیه، دست من رو گرفت، یه چند لحظه یه چیزی زیر لب گفت، همین که 2-3 قدم برداشت دیدم جلوم گنبد و بارگاهه. گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت کربلاست دیگه. وای نمیخواستی کربلا بیا. رفتیم تو غبار گرفته، حالا زمان صدام سال 64 زمان جنگ، غبار گرفته، خلوت، گفت زیارت کردیم اومدیم بیرون. من که گیج بودم، مثل این آدم های منگی که اصلا معلومه خوابم بیدارم، اومدیم بیرون، باز دست منو تو صحن امام حسین گرفت، یه چند قدم رفتیم دیدم جلوی گنبد و بارگاه دیگه هستم. گفتم آقا اینجا کجاست؟ گفت نجف دیگه. رفتیم اونجا رو هم زیارت کردیم، نماز زیارت خوندیم، اومدیم بیرون. بعد به من گفتش که میخوای برگردیم خونه؟ گفتم آقا برگردیم. باز من دستم تو دستش بود، یه چند تا ذکر گفت، قدم‌هایی تو صحن برداشتیم، میریم تو حیات خونمونیم. من که عرض کردم بهت زده بودم، چون خودش به من میگفت، میگفت من بهت زده بود. میگفت نشستیم یه چایی خوردیم با هم دیگه، من تا حال من جا اومد، گفتم آقا این بیداری بود یا خواب بود؟ راستی بود با رفتیم. خب راستی بود دیگه، رفتی زیارت کردی دیگه، رفتیم حرم امام حسین و امیرالمومنین اومدیم، واقعا همینجور بود دیگه. گفتم بهش حاج آقا پس چرا نرفتیم سامرا و کاظمین، چرا اونجا نرفتیم؟ با همون لهجه غلیظ مشهدی و خراسانی خودش گفت نافهم خودت نخواستی. گفت نافهم خودت نخواستی، چون من گفته بودم کربلا و نجف دیگه بیشتر از اینش خودم نخواسته بودم. تو یه لحظه کلامو در آوردم بهش دادم، آبروی این پیرمرد رو خواستم حفظ کنم. گاهی به خودم تو یه لحظه عمل صالح انجام میده، خروار خروار برکت تو زندگیش میاد، جذبه های خدا. مگه هر غیر از این بود که تو یه لحظه ادب کرد؟ به غیر از این بود تو یه لحظه. امام حسین علیه السلام رو وقتی محاصره کرد گفت حسین من نمیذارم جایی بری، نمیذارم به سمت کوفه بری، نمیذارم برگردی به سمت مدینه بری، نه هیچ جای دیگری بری، دستور دارم همینجا نگهت دارم. امام حسین علیه السلام برای اینکه تکونش بده، حضرت میدونست این پر از استعداد این آدم، اینو باید تکونش داد. حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. حور برگشت گفت حسین اگر کس دیگری غیر از تو نام مادر من رو میبرد نام مادرش رو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به عظمت نمیشه یاد کرد او رو. همین یک کلمه رو گفت که از قعر جهنم رسید حور به جایی که امام صادق تو زیارت حور و شهدای کربلا میگه همه تا قیامت ولو اولیاء خدا وایسن دست به سینه بگن به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما، که یکیشم حور از قعر جهنم اومد تو اوج بهشت. این که آدم تو یه لحظه عمل صالحی انجام بده. عرض کردم خیلی این چیزا تو زندگی روزمرمون پیش میاد، اما گاهی موقع آدم حواسش نیست، این نسیمه که بهت بخوره رد بشه میره. اینو جذبش کن تا جذبه های خدا بیاد سراغت. همین مقدار رو عذر میخوام ازتون، بحث من تمام هستش. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، بچه های امام حسین، یه جایی شد که دیگه هیچ مردی تو میدان نبود، امام حسین تنهای تنها موند. شماها دیگه انقدر روزه ها رو شنیدید که من اشاره کنم میفهمید کجاست. یه جا شد که امام حسین دور و برش رو نگاه کرد، هیچ کسی نبود دیگه، تنهای تنها شد. کی؟ اون موقع که از علقمه برگشت، آخرین سربازش، علمدارش که به تنهایی یک لشکر بود خودش، آخرین سربازش رو اونجا جا گذاشت. بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. وقتی اومد به سمت خیمه هاش، بچه هاش نگاش کردن، حضرت زینب نگاش کرد، همه نگاه میکردن ابا عبدالله رو که داره چی کار میکنه. دیدن اول رفت به سمت خیمه ابوالفضل، ستون رو کشید تا خیمه افتاد، زینب کبرا دست رو سرش گذاشت گفت وازی اتا امان از اسیری. اسیریمون شروع شد دیگه، اسیریمون شد. اینجا بود که امام حسین تنهای تنها شد دیگه، مردی تو میدان نبود. امام سجاد بود تو خیمه که مریض بود، ولی تو میدان دیگه مردی جز یه مش زن و بچه مظلوم دور سید و شهدا رو برای خداحافظی گرفتن، یکی دست گردنش میندازه، یکی لباسش رو میکشه. بابا ما رو به کی میسپاری؟ ما میترسیم، اینا نامحرم ندیده بودن، نامحرم اینا رو ندیده بود، اینا بیابانگرد نبودن، اینا بیابانگرد نبود. ابا عبدالله همشون رو دلداری داد، آرومشون کرد. عزیزان من بلا میبینید، مصیبت میبینید، اما ذلت نمیبینید، خدا حامی شماست، نترسید. دلداریشون داد. بعد به خواهرش گفت زینبم همه رو ببر تو خیمه ها، تا وقتی من زنده هستم کسی بیرون نباشه. وقتی همه رو برد زینب کبرا تو خیمه ها، ابا عبدالله سوار اسب شد. اینجا یه صحنه پیش اومد، دل اولیاء خدا آتش گرفت، پیکرها همه افتاده بودن، همه افتاده بودن. ابا عبدالله علیه السلام صداشون زد، فنادا، بلند صدا زد، ندا کردن یعنی بلند صدا زدن، فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادیکم فلا تجیبون. یاران با وفای من، وقتی صداتون میزنم دیگه جواب منو نمیدید، دیگه جوابی نمیدید، اینا دشمنن جوابشونو نمیدید، من دارم صداتون میزنم، میخوام برم بجنگم، کسی دیگه نیست از خیمه ها نگهبانی بکنه، جواب من رو نمیدید. اینجا بود که ابا عبدالله رفت و لحظاتی بعد بود که فقط صدای شیهه اسب بود که از مقتل بود که می اومد و برگشت. خدای تو رو قسمت بدیم با آبروی سید الشهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، با آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، زندگی و عمر ما رو با برکت قرار بده. خدایا امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. رهبر عزیزمون، خدمتگزاران به دین، خدایا همشون رو بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.